بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای در آستانه 13 آبان به شدت از آمریکا انتقاد کرد. ساعتی پیش بانگ الله اکبرهای شبانه در برخی شهرهای ایران شنیده شد. آنگلا مرکل در کنگره آمریکا آلمان را دوستی قابل اعتماد برای واشنگتن خواند. نیمه شب، شب شما و روز شما بخیر. نخستین لحظات روز چهارشنبه 13 آبان ماه سال 1388 خورشیدی را آغاز می‌کنیم که برابر با 4 ماه نوامبر سال 2009 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله یک ساعته سراسر خبر و گزارش. گزارش و خبرهایی که همکارانم در گوشه و کنار جهان و همچنین در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، براتون تهیه کردم. نخستین اونها هانا کاویانی است که با دستی پر از خبرهای تازه به استودیو آمده است.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران، آمریکا را متهم کرد که سخنان به ظاهر آشتی جویانه میگوید ولی به وعده تغییر در سیاستهایش عمل نمی‌کند. آیت الله خامنه ای که در جمع عده‌ای از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی سخن میگفت، افسود اصلاح طلبان انقلابیون فرسوده و پشیمان از مبارزه هستند و افسود اگر امروز جنگی مانند جنگ عراق رخ دهد، جوانان به مراتب بیشتر از سال‌های 59 و 60 به جبهه ها هجوم خواهند برد. آیت الله حسین علی منتظری اشغال سفارت آمریکا را اشتباه خواند. آیت الله منتظری در پاسخ سوال سایت موج سبز آزادی در این مورد گفته است در بدو پیروزی انقلاب و در شرایط آن روز از آن اقدام حمایت کرده، ولی با عوارض منفی و حساسیت شدیدی که آن اقدام بین مردم آمریکا به وجود آورد که آثار آن هنوز باقی است، معلوم شد که اشغال سفارت کار درستی نبوده است. آنگونه که پیشتر از سوی برخی پایگاه‌های اینترنتی اعلام شده بود، از ساعت 10:30 شب به وقت تهران بانگ الله اکبر در برخی شهرهای ایران شنیده شده است. آنگونه که ویدیوهای اینترنتی نشان می‌دهد، در مناطق مختلف تهران، شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد بانگ الله اکبر به عنوان نمادی اعتراضی به گوش می‌رسید. پس از انتخابات 22 خرداد، فریاد الله اکبر از پشت بام منازل که از ابزارهای اعتراض در زمان انقلاب 57 بود، بار دیگر مورد استفاده معترضان به نتایج انتخابات قرار گرفته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد دادستان تهران در بازدید روز سه‌شنبه از زندان اوین دستور آزادی علی پیرحسینلو از حامیان میرحسین موسوی را صادر کرد. این عضو جبهه مشارکت اسلامی 50 روز در سلول انفرادی به سر برده است. علی پیرحسینلو، نویسنده وبلاگ الپر، به همراه همسرش فاطمه ستوده روز 26 شهریور بازداشت شده بود. خانم ستوده روز 5 مهر ماه آزاد شده بود. در پی مخالفت مجلس شورای اسلامی با تشکیل صندوق ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها، محمود احمدی نژاد امروز بدون برنامه قبلی وارد مجلس شورای اسلامی شد و در سخنانی گفت که اگر مجلس با تشکیل چنین صندوقی موافقت نکند، لایحه دولت را پس خواهد گرفت. احمدی نژاد افزود دولت با دست بسته نمیتواند مسئولیت اجرای چنین لایحه‌ای را بر عهده بگیرد و منابع اجرای این لایحه نباید به بودجه سالانه دولت متصل شود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که در واشنگتن به سر می‌برد، طی یک سخنرانی در کنگره آمریکا از دولت این کشور برای کمک به فروپاشی دیوار برلین تشکر کرد. صدر اعظم آلمان با بیان اینکه آلمان هیچگاه کمک آمریکا را فراموش نخواهد کرد، افزود آلمان برای آمریکا دوستی قوی و قابل اعتماد باقی خواهد ماند. خانم مرکل که در مقابل نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، افزود ایران نباید به بمب اتمی دست یابد. وی با بیان این مطلب افزود، دسترسی به سلاح هسته‌ای در کشوری که رئیس جمهور هولوکاست را نفی می‌کند و حق موجودیت اسرائیل را زیر سوال می‌برد، قابل قبول نیست. آنگلا مرکل دومین صدر اعظم آلمان است که در مقابل قانونگذاران آمریکایی سخنرانی می‌کند.
با سپاس از شما، هانا کافیانی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما بشنوید عنوان تنها گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان مهیا کرده‌ایم. صدر اعظم آلمان باز هم بر عدم پذیرش یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد هسته‌ای غرب به ایران را یک فرصت یگانه اما زود گذر خواند. سبزها همه معترضان را به حضور در راهپیمایی 13 آبان ماه امروز فرا خواندند. سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و 444 روز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی. برنامه صدای شما، صدای فرداست و بسیاری دیگر در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به واشنگتن سفر کرده است، روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که یک ایران مجهز به سلاح اتمی قابل پذیرش نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
خانم آنگلا مرکل در نخستین دیدار رسمی خود از واشنگتن پس از انتخاب مجدد به ریاست دولت آلمان، روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی گفت: پذیرفتنی نیست که اجازه داده شود بمب اتمی در اختیار فردی قرار گیرد که هولوکاست را مردود می شمارد. صدر اعظم آلمان گفت سلاح اتمی در دستهای یک رئیس دولت ایران که هولوکاست را نفی و اسرائیل را تهدید می کند و حق موجودیت این کشور را مردود می داند پذیرفتنی نیست. صدر اعظم آلمان این سخنان را طی نطقی در اجلاس مشترک کنگره آمریکا ایراد کرد. پیش از حضور در کنگره، خانم مرکل در کاخ سفید با پرزیدنت اوباما دیدار و گفتگو کرده بود. گفته می شود که بحران ناشی از مسئله اتمی جمهوری اسلامی و مسئله افغانستان در مرکز گفتگوهای رهبران آمریکا و آلمان قرار داشته است. در این دیدار، رئیس جمهور آمریکا از همکاری‌های مشترک دو دولت برلین و واشنگتن سخن گفت و مساعدت دولت آلمان در موضوع افغانستان را مورد تحسین قرار داد.
We appreciate the sacrifices of German soldiers in Afghanistan.
آقای اوباما گفت ما از فداکاری‌های سربازان آلمانی در افغانستان تقدیر می‌کنیم. همکاری مشترک ما برای استقرار صلح و ثبات و ایجاد فضایی است تا شهروندان افغان بتوانند امنیت خود را فراهم آورند. رئیس جمهور آمریکا از سالگرد فروپاشی دیوار برلین نیز که آغازی نمادین بر پایان امپراتوری کمونیسم بود یاد کرد و گفت
We are now moving towards the 20th anniversary of the Berlin Wall coming down and Germany being reunified after so many painful years and this is
ما اکنون در آستانه 20مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین هستیم و اتحاد آلمان که پس از سالها سختی حاصل شد. این فرصت ویژه‌ای برای صدر اعظم آلمان است، فردی که خود در آلمان خاوری زیسته، طعم دیکتاتوری را چشیده و نیز شاهد بارور شدن آزادی در کشورش بوده است. از جمله مسائل دیگری که در اقامت صدر اعظم آلمان در واشنگتن با رهبران آمریکا مورد گفتگو قرار می‌گیرد، موضوع یافتن یک اجماع و وفاق جهانی برای مقابله با مسئله گرم شدن کره زمین است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در حالی که آمریکا با بی‌صبری در انتظار پاسخ صریح و روشن ایران به پیشنهاد هسته‌ای غرب است، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه آمریکا را متهم به تکبر و نخوت کرد. در همین حال محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین سخنرانیش در سازمان ملل متحد و با اشاره به پیشنهاد هسته‌ای غرب گفت این یک فرصت منحصر به فرد اما زود گذر است که ایران باید از آن استفاده کند. توجه شما را به گزارشی از نادر وکیلی جلب می‌کنیم.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت پیشنهاد هسته‌ای اخیر به ایران صرفاً برای خیشتنداری تهران از ساخت سلاح هسته‌ای است و بنابراین ایران باید آن را یکجا بپذیرد و تغییری در آن داده نخواهد شد. خانم کلینتون که در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور مقام‌های ارشد چند کشور خلیج فارس در مراکش سخن می‌گفت، افزود این لحظه مهمی برای ایران است و ما به تلاش‌های خود تا ایرانی‌ها این پیشنهاد را بپذیرند ادامه خواهیم داد. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد پذیرش این پیشنهاد از سوی ایران بیانگر این خواهد بود که تهران نه تنها تمایلی به انزوای بیشتر ندارد بلکه برعکس مایل است تا با جامعه جهانی همکاری کند. در همین حال محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه از ایران خواست به جای فرستادن پیام‌های متفاوت پاسخ روشن خود را به پیشنهادی که آمریکا از آن حمایت کرده است تحویل جامعه جهانی دهد. پیشنهادی که از ایران خواسته است تا بیشتر اورانیوم غنی شده خود را به خارج حمل کند. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت گرچه گزینه حمل دست کم 70% اورانیوم غنی شده ایران به روسیه همچنان به قوت خود باقی است، اما یک دیپلمات ارشد ایرانی درست به خلاف این اقدام اشاره کرد. آقای البرادعی رئیس دیدبان اتمی سازمان ملل در آخرین سخنرانی خود در این سازمان که روز دوشنبه ایراد شد، ضمن اشاره به اینکه هنوز سوالات و اتهاماتی متوجه طبیعت برنامه هسته‌ای ایران وجود دارند، افزود بنابراین من مصرانه از ایران می‌خواهم تا آنجا که جا دارد با ما همکاری کند و به این پیشنهاد هر چه زودتر پاسخ دهد.
Number of questions and allegations relevant to the nature of that program are still outstanding and need to be clarified by Iran through transparency and cooperation with the agency.
آقای البرادعی همچنین در پایان بیانات خود گفت این یک فرصت منحصر به فرد و زودگذر است که ایران باید به جای تقابل سیاست تعامل و همکاری را در پیش گیرد.
I therefore urge Iran to be as forthcoming as possible in responding soon to my recent proposal based on the initiative of the United States, Russia and France.
محمد البرادعی پس از 12 سال به عنوان رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان ماه نوامبر از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. در همین حال آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ضمن هشدار به آمریکا گفت هر زمانی که آمریکا می‌خواهد باب دوستی را به ما نشان دهد تصمیم دارد تا ضربه‌ای به ما وارد کند. سخنان آقای خامنه‌ای درست یک روز پیش از سالگرد ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران است که هر ساله با تظاهرات خیابانی وسیعی همراه است. از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی 30 سال می‌گذرد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
سبزها برای حضور در راهپیمایی 13 آبان ماه همه معترضان را فراخواندند. مقام‌های امنیتی و قضایی نیز پیاپی هشدار می‌دهند که مبادا شعارهایی جز شعارهای رسمی سر داده شود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
در یک سو باز هم فراخوان برای حضور پررنگ سبزها در راهپیمایی 13 آبان و در دیگر سو باز هم هشدار مقام‌های قضایی و نظامی و انتظامی. اما روز سه‌شنبه نام یک مرجع بزرگ تقلید هم به میان آمد. آیت الله حسین علی منتظری در پاسخ به پرسش‌های پایگاه اینترنتی موج سبز آزادی افزون بر اشتباه دانستن اشغال سفارت آمریکا در سال 58 یادآور شد حاکمیتی که مردم را ناراضی و حقوق آنان را مورد تعدی و ظلم قرار داده است و افراد زیادی از نخبگان و فعالان سیاسی و آزادی‌خواهان را به اتهامات واهی و خلاف واقع زندانی و محاکمه و محکوم می‌کند، نمیتواند مدعی مبارزه با استکبار و استکبار ستیزی باشد. احمد قابل، پژوهشگر و نواندیش دینی در تهران.
عنوان کلی لفظ استکبار به لحاظ ادبی از ماده کبره، یعنی کسانی که دارای کبر هستند. خب این میتونه مصادیق داخلی هم داشته باشه. بیان آیت الله منتظری در حقیقت تبیین شرعی این مسئله است، یعنی به این معنا که کسانی که خودشون رو برتر از حقوق ملت مینشانند و حقوق ملت رو علی رغم تعهدات قانونی و شرعیشون زیر پا میگذارند، اینها دارن استکبار میکنند و خودشون میشن مصداق استکبار. طبیعتاً اینها نمیتونن مدعی استکبار ستیزی باشند.
جز بیانیه‌های هشدار دهنده نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در روزهای گذشته، روز سه‌شنبه دادستان تهران هم وارد میدان شد و از مردم خواست در گرد همایی 13 آبان به گفته او شعارهای انحرافی ندهند. سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در تهران.
تهدیداتی که مقامات رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی در ارتباط با حضور معترضان در راهپیمایی 13 آبان میکنن، اونها دچار یه تناقض بزرگ شدن. از یه طرف باید دعوت بکنن به حضور در راهپیمایی 13 آبان و از یه طرف باید با تهدید مخالفان خودشون رو در حذر بدارن از حضور در این مراسم.
اما در سوی دیگر سازمان مجاهدین انقلاب، یک تشکل عمده اصلاح طلبان، نیز هشدار داد. هشدار درباره توطئه تعرض به سفارتخانه‌های خارجی در روز 13 آبان و انداختن گناه آن به گردن هواداران جنبش سبز. افزون بر برخی تشکل‌های اصلاح طلب که در روزهای گذشته معترضان به نتایج انتخابات را به حضور در راهپیمایی 13 آبان فراخوانده بودند، سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت نیز راهپیمایی روز 13 آبان را جشن مقاومت علیه استبداد و استکبار داخلی خواند و اعلام کرد دانشجویان در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. پیشتر مهدی کروبی و میر حسین موسوی نیز پشتیبانی خود را از راهپیمایی سبزها اعلام کرده بودند و مهدی کروبی در پیامی ویدیویی گفته بود:
در چنین شرایطی ما در هر صحنه حاضر میشیم، در صحنه حضور داریم، راهپیمایی باشه، 22 بهمن باشه، عاشورا باشه، هر روزی باشه، در هر محفلی باشه حضور داریم.
پایگاه اینترنتی فراکسیون خط امام مجلس و نیز پایگاه اینترنتی حزب مشارکت روز سه‌شنبه هر دو با انتشار مطالبی یادآور شدند. چهره‌هایی که 30 سال پیش با اشغال سفارت آمریکا در تهران گرد همایی هر ساله 13 آبان را پدید آورده بودند، اینک خود در تهران زندانی‌اند.
سبزها برای حضور در راهپیمایی 13 آبان همه معترضان را فراخواندند. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. و اما فرارسیدن سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آن کشور به مدت 444 روز بار دیگر نگاه‌ها را متوجه رویدادی ساخته که اثرات عمیقی در عرصه سیاسی ایران، خاورمیانه و روابط ایران با کشورهای جهان و به ویژه ایالات متحده آمریکا گذارده است. روابطی که به گفته دولت مردان، سیاست پیشگان و تحلیلگران با واژگان بسیار نامطلوب توصیف می شود. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در گزارشی ویژه اظهار نظر برخی از این سیاستمداران و کارشناسان را بازتاب داده است. بخش کوتاهی از این گزارش ویژه را اکنون با هم می شنویم.
اظهار نظرهای جملگی شخصیت‌هایی را که با رادیو فردا در این زمینه گفتگو کرده اند می توان در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد: تأثیری منفی که به انزوای بی پایان ایران و به بی اعتباری ایرانیان در جهان انجامید. گری سیگ، استاد دانشگاه کلمبیا که به هنگام انقلاب اسلامی در ایران یکی از اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت پرزیدنت جیمی کارتر بود، معتقد است که آیت الله خمینی به عمد ماجرای گروگانگیری را وسیله‌ای برای اعمال نفوذ در فصولی از قانون اساسی و رفراندوم برای جمهوری اسلامی قرار داد تا اساساً حکومت مذهبیون را در ایران بر سر کار آورد.
This was used very deliberately by Ayatollah Khomeini basically to install a theocratic government.
آقای گریسیک میگوید هنگامی که بحران گروگانگیری توسط دانشجویان آغاز شد، دولت به جای تقبیح این عمل بر اساس قوانین بین المللی به دانشجویان پیوست، آن را به یک داستان دراز مدت تبدیل ساخت و از آن برای سفارایی مردم بر جهت برنامه های خود استفاده کرد و این امر بر پیچیدگی حل بحران افزود. شهرام چوبین، پژوهشگر ایرانی تبار کارنگی اندامنت، در مورد تأثیر سیاسی گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در ایران می گوید: گروگانگیری در واقع کودتایی در درون رژیم بود که طی آن عوامل تندرو توانستند میان روها را به حاشیه برانند و امتیازهای جناحی را برای رادیکالیزه کردن انقلاب پی بگیرند. آقای چوبین میگوید که خمینی جانب این تندروی را گرفت و اکنون این امر در ایران به صورت سنتی در آمده که امتیازها و منافع جناحی را برتر و بالاتر از منافع ملی قرار می دهد. جعفر مدنی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و ایران، نظر دیگری را بر این دیدگاه ها اضافه می کند. او می گوید:
گروگانگیری به هر دو کشور زیان زد، ولی بیشترین هزینه را ایران پرداخت که دچار انزوای شدید شد و همین انزوا از جمله سبب شد که صدام حسین را به فکر حمله به ایران بیاندازه و جنگ 8 ساله بخشی بود از هزینه انزوای ایران. گروگانگیری در این حال ذهن ایرانی ها و آمریکایی ها را مسموم کرد و به موقعیت جهانی ایران آسیب شدید زد و به دلیل همین ضعف موقعیت بود که ایران نتوانست از عراق به دلیل اینکه جنگ را شروع کرده بود تا کرامت بگیره.
ایلان برمن، معاون شورای آمریکایی سیاست خارجی، یک سازمان پژوهشی در واشنگتن، نیز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی را مرحله مهمی در انحراف روابط ایران و آمریکا می‌داند.
Almost overnight with the advent of the Islamic Revolution, Iran went from being one of America's greatest allies in the Middle East to being.
آقای برمن میگوید با ظهور انقلاب اسلامی ایران یک شبه از یکی از مهمترین متحدان آمریکا به رژیمی تبدیل گردید که به اعتراف خودش متحد به انهدام ایالات متحده شد و اشغال سفارتخانه نقطه گسست دیرپا در روابط آمریکا و ایران بود و رژیم جدید در تهران در حرف و عمل به آمریکا نشان داد که در این گرایش تازه بسیار جدی است. تأثیر انقلاب اسلامی و به ویژه ماجرای گروگانگیری ابعادی فراتر از روابط ایران و آمریکا داشت. خاورمیانه برای نخستین بار تولد یک حکومت اسلامی را تجربه کرد که ابزارهای سیاسی را با ایدئولوژی دینی درآمیخت. اما به گفته آقای گریسیک، عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید، این فصل تاریک و تلخ در روابط دو ملت را باید پشت سر گذاشت. آقای گریسیک میگوید اگر بران این به رابطه‌ای بین این دو کشور مهم دست یابیم، اساساً ایران و آمریکا هر دو باید با این موضوع کنار بیایند و از آن فراتر روند. ولی ایلان برمن عقیده دیگری دارد. او میگوید اهمیت تاریخی گروگانگیری اجازه نمیدهد احساس آنچه را که روی داده است به یک بار زدود. دکتر برمن میگوید که این یک عمل تجاوزکارانه بود، عملی از سوی بخشی از رژیم که هنوز در تهران بر سر کار است و نشان داده که علاقه‌ای به همکاری و دوستی با ایالات متحده ندارد. و فکر میکنم این درسی است که بسیاری از آمریکاییان آن را خوب به خاطر سپردهند، حتی اگر کادر رهبری فعلی بخواهد این مرحله را پشت سر بگذارد.
گزارشی که شنیدید بخش کوتاهی بود از گزارش ویژه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آن کشور به مدت 444 روز. در بخش‌های خبری و مجله‌های امروز چهارشنبه این گزارش رو به صورت کامل خواهید شنید. و اما نوبت می‌رسه به شنیدن صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خواستم بگم شعار جنبش سبز فردا بهتر از این باشه: بس دیگه تعصب، بس دیگه تهجر، بس دیگه استبداد.
می‌خواستم به فرمانده بسیج اعلام کنم که ایشون 3 میلیون آدم میگه من آماده کردم برای روز 13 آبان. از چی میترسه؟ این ملت همون خار و خاشاکه. اما گمون کنم این خار و خاشاک خیلی خوش شده. اگر آتیش بگیره آقای فرمانده بسیج، تو که سهلی کلوف سرستان نمیتونه این بسیار خاموش کنم.
سلام عرض کردم، خواستم در جواب این دوست عزیز از خاف که عدم ریشه و ثبات جنبش سبز رو مطرح کردن فقط بگم جنبشی که ریشه و اساسی نداره نیاز به ترس و خوف و تهدیدنامه برای شرکت در یک راهپیمایی دولتی نداره دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
حسن سربخشیان عکاس خبری نام‌آشنای ایرانی روز 13 آبان ماه سال 1378 خورشیدی همکاری خود را با خبرگزاری اسوسییتد پرس آغاز کرد و از آن زمان تا کنون هر سال روز 13 آبان برای پوشش خبری این مراسم در خیابان مفتح تهران حضور داشته است. حسن سربخشیان، همین عکاس خبری ایرانی، در گفتگو با همکارم رویا کریمی در مورد خاطرات خود از 10 سال گذشته میگه. اما او پس از انتخابات خرداد ماه سال جاری ایران را ترک کرده است. حسن سربخشیان:
من به عکسام که نگاه میکنم و در واقعیت مقایسه‌ای میکنم الان، فکر میکنم که هر سال شکل این ماجرا عوض میشه به جهت نوع خاصایی که بخش رسمی حاکمیت از این مراسم تو ذهنش داره و اینو میخواد منتقلش بکنه. ولی چیزی که پررنگ هست اینه که همه سالها به نوعی تمام پلاکاردهای جمعیت مؤتلف اسلامی رو ما دست ملت میبینیم که به صورت انبوه چاپ میکنن و قطعا امسال هم این کار رو خواهند کرد. من فکر میکنم با توجه به اینکه تقریبا خب اکثریت دوستان همین جمعیت در بخش حاکمیت مشغول هستن و خب این یک تصوری از این بخش اصلی ماجرا بیننده ها که این بخش کنترل کننده این قصه سرشد که من فکر میکنم درست نباشه، چون بخش اصلی اون کسایی که اون اتفاق رو در واقع رهبری کردن الان یه بخششون که تو زندان، یه بخششون که مجبورن سکوت بکنن و خب اصلا تمام شکل این ماجرا عوض شده دیگه. حالا هر بخشی که سر قدرت میاد سعی میکنه فکر کنم این ماجرا رو به سمت اون خواسته های خودش سوق بده و امسال هم قطعا همینجوری خواهد بود. حالا مضاف به این که بالاخره این انتخابات گذشته یه خواسته های جدیدی رو در مردم ایجاد کرده که قطعا اونا هم ساکت نخواهند نشست و خب متاسفانه دیگه اینجا رو باید منتظر شد ببینیم فردا چه اتفاق میفته.
سربخشانه، 10 سالی که شما عکاسی از این مراسم رو بر عهده داشتید، آیا به خاطر دارید که پرتعدادترین و پرحضورترین مراسم چه سالی برگزار شده؟
در واقع اگه بخوام شمارش بکنم شاید همه سالها یک اندازه جمعیت اونجا بوده که احتمالاً سال پیش رو اگه بخوام حساب بکنم که کمتر از همیشه اومده بودم و سخنرانش یادم نیست که آقای حداد بوده، یکی از اون مسئولین رسمی بودن که خب همیشه یه سری از دانش آموزا رو در واقع با تعطیلی مدارس میارن و تقریبا سعی میکنن کنترلش بکنن این ماجرا رو، ولی معمولا جمعیت زیادی نمیاد چون اون دیوار تقاطع سپهبد قرنی و طالقانی تا بخش خیابون ایران شهر که همیشه بسته میشه یا همون خیابون مفتح به این طرف، خب همیشه اون قسمت جمعیت هست و اگر بخوام باز دوباره امسال هم بیان قطعا 10,000 نفر اونجا بیشتر جمع بشه، مگه اینکه این نوع تبلیغات و خواسته های جدیدی که بخش جنبش سبز و در واقع مردمی که دیگه خواسته های جدید دارن اونها بتونن یه دور اطراف خیابونا رو بیشتر شلوغ بکنن، ولی معمولا خیلی پر جمعیت نمیشه اون قسمت.
آقای سرخشان، یا سخنران در واقع تریبونش در خارج از سفارت قرار داره یا درهای سفارت باز میشه و مردم اجازه پیدا میکردن که داخل سفارت حضور پیدا کنن؟
معمولا این امکانو به مردم نمیدن در این روز. در این روز سفارت رو حفاظتش یه مقدارم بیشتر میکنن، امکان بازدید داخل سفارت به مردم داده نمیشه مگر در روزهای دیگه که حالا یه تورهایی بزنن یا یه نمایشگاهی به بهانه یه نمایشگاهی باز بکنن که مردم بتونن برن داخل، ولی عمدتا بخش رسمی قصه بهره برداری سیاسی خودش رو در واقع همیشه سعی میکنه از این ماجرا داشته باشه که قطعا امسال هم همینجوری خواهد بود اگر بخوان در واقع با همین تبلیغاتی که شروع کردن ادامه بدن مثل سالهای گذشته خواهد بود. اگر عرض کردم حالا اون بخش مردمی ماجرا رو بتونن کنترلش بکنن خب بعدشون نمیاد که همیشه به نفع خودشون تمام بشه. من میکنم خیلی جالب هست تاریخ این 30 سال گذشته یا 50 سال گذشته نگاه بکنیم، هر کسی در یه شرایط خاص میخواد بهره برداری خاص خودش از این ماجرا بکنه، امسال هم فکر نمیکنم مستثنا از این قضیه باشه. بالاخره عکسای ماجرا فردا حتما روی اینترنت خواهد بود، ما میبینیم که چه بخشی از حاکمیت خواسته پر رنگتر نشون بده با تبلیغات شاید کاذب یا با پلاکاردهای زیاد.
حسن سربخشیان، عکاس خبری ایرانی، به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما شیرین عبادی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، به شهر ابوظبی رفته است تا در فستیوال متفکران این شهر شرکت کند. گزارشگر رادیو فردا از ابوظبی گزارش می‌دهد.
فستیوال متفکران نام جشنواری است که دیروز در شهر ابوظبی کار خود را آغاز کرد. این فستیوال 3 روزه به همت دانشگاه بانوان امارات برگزار می‌شود و در آن 15 نفر از برندگان جایزه نوبل و عده زیادی از متفکران و اندیشمندان جهانی شرکت دارند. پیام فستیوال متفکران پیشرفت از راه همکاری و آفرینندگی است و از میان عنوانهایی که در این فستیوال مورد بحث قرار می گیرند می توان به فقر جهانی، مراقبتهای بهداشتی، تغییر آب و هوا و رکود اقتصادی اشاره کرد. خانم شیرین عبادی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل سال 2004 نیز در جشنواره متفکران حضور دارد و در سخنرانی خود در این فستیوال از آزادی‌های سیاسی برای زنان مسلمان سخن گفت و از تمام زنان در کشورهای اسلامی دعوت کرد که در خانه ننشینند و به تحصیل و کار در جامعه بپردازند. در گفتگو با خانم عبادی از او درباره فستیوال متفکران ابوظبی پرسیدم.
فستیوال متفکرین هر سال همین موقع با شرکت تعدادی از برندگان نوبل در رشته‌های مختلف و دانشمندان تشکیل میشه که شامل سخنرانی‌ها و میزگردهای متعددی است با حضور دانشجویان و هدف این است که دانشجویان اماراتی با افکار بین المللی و نوین آشنا بشن.
شما تو سخنرانیتون اشاره‌ای داشتید به نقش زنان و توجهی که اسلام به نقش زن در اجتماع داشته. میشه لطفاً یک مقدار بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان ما؟
متاسفانه وضعیت حقوقی زنان در قالب کشورهای اسلامی تبعیض‌آمیزه و این امر رو منتسب به اسلام میکنن و میگویند که اسلام چنین خواسته و در سخنرانی من ثابت کردم که این چنین نیست. اسلام به حقوق زن احترام میگذاره، بلکه این حکومت‌های غیر دموکراتیک و غیر مردمی هستند که به گونه ای اسلام رو تفسیر میکنند که فرهنگ پدر سالار خودشون رو توجیه بکنند. از جمله من اشاره کردم به اینکه در ابتدای اسلام وقتی که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد از مردم برای حکومت اسلامی که تأسیس کرده بود و خودش رهبر حکومت شده بود بیعت گرفت و بیعت به معنای رأی دادن امروز است. مردها بیعت کردند و حضرت گفت این کافی نیست، زنها هم بایستی بیایند بیعت بکنند. یعنی به سنت اون زمان بیش از 14 قرن قبل به زنها حق رأی و حقوق سیاسی داده شد و حالا اینکه میبینیم امروزه از خیلی از کشورها از 14 قرن قبل هم عقب‌تر رفتند، از جمله در عربستان و سعودی که زن هنوز حق رأی کسی ندارد، چه زن و چه مرد، و در بسیاری جاهای دیگر. بنابراین حرف من همیشه این است که زورگویان و حکومت‌های غیر دموکراتیک ظلم خودشون رو با توجیه به اسلام استناد نکنند و در حقیقت پشت سپر اسلام پنهان نشوند. اسلام بهانه خوبی نیست برای ستم کردن بر زنان. آنچه که به زنها ستم میکند فرهنگ غلط پدر سالار است که یک روی آن ظلم به زنه و روی دیگر حکومت‌های غیر دموکراتیک هستند.
شیرین عبادی حقوقدان و مدافع حقوق بشر بود در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در ابوظبی. و ما نوبت میرسه به هانا کاویانی همکارم با سرخط مهمترین خبرها.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران آمریکا را متهم کرد که سخنان به ظاهر آشتی جویانه می گوید ولی به وعده تغییر در سیاستهایش عمل نمی کند. آیت الله حسین علی منتظری اشغال سفارت آمریکا را اشتباه خواند. آیت الله منتظری در پاسخ سوال سایت موج سبز آزادی در این مورد گفته است در بدو پیروزی انقلاب و در شرایط آن روز از آن اقدام حمایت کرد ولی با عوارض منفی و حساسیت شدیدی که آن اقدام بین مردم آمریکا به وجود آورد که آثاران هنوز باقی است معلوم شد که اشغال سفارت کار درستی نبوده است. آنگونه که پیشتر از سوی برخی پایگاه‌های اینترنتی اعلام شده بود از ساعت 10:30 شب به وقت تهران بانگ الله اکبر در برخی شهرهای ایران شنیده شد. آنگونه که ویدیوهای اینترنتی نشان می‌دهد در مناطق مختلف تهران، شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد بانگ الله اکبر به عنوان نمادی اعتراضی به گوش می‌رسد. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد دادستان تهران در بازدید روز سه‌شنبه از زندان اوین دستور آزادی علی پیرحسین لو از حامیان میرحسین موسوی را صادر کرد. عضو جبهه شرکت ایران اسلامی 50 روز در سلول انفرادی به سر برده است.
با سپاس از هانا کاویانی که سرخط مهمترین خبرها را به آگاهی ما رساند. و نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فرداست، کاری تنظیمی، کاری از شما شنوندگان گرامی با تنظیم و کارگردانی ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت شما سازنده اون هستید. من شیما همراه با همکارم فرزاد برنامه امروز رو تقدیم شما میکنیم.
فرزاد هستم. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در ابتدای برنامه یادآوری میکنم که بحث آزاد برنامه امروز اختصاص دارد به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران در آبان ماه سال 1358. جان خاکزاد در کنار من در استودیو است.
با سلام به تک تک شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. همونطور که همکارم فرزاد گفت، استثنا بحث آزاد برنامه امروز رو اختصاص دادیم به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی. در برنامه شما چه فکر میکنید که لابلای موسیقی از رادیو فردا پخش میشه، سوالی رو مطرح کردیم درباره افزایش طلاق در ایران که این سوال موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا در هفته آینده خواهد بود. با ما بمانید تا همه این مسائل رو با مژده‌هایی که به شما خواهیم داد بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
جان، مثل اینکه راه‌های تازه‌ای برای تماس شنوندگان با رادیو فردا آماده کردیم.
اول باید بگم که بله، شیما، شماره تلفن پیامگیر تازه‌ای رو ما می‌خوایم به دوستانمون بدیم. دوستان قلم و کاغذ حاضر کنید. برای تماس با رادیو فردا، با پیامگیر رادیو فردا، شماره تلفنی در ایالات متحده آمریکا برای شما در نظر گرفته ایم تا راحت‌تر بتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره رو یادداشت کنید: 201-202-828-7220. تکرار میکنم: 201-202-828-7220. با این شماره میتونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا در تماس باشید. راه حل دیگه هم برای شما در نظر گرفتیم. تماس با ما از طریق سکایپ. فقط کافی است رادیو فردا رو در یک کلمه تایپ کنید تا با ما بتونید در تماس باشید. فرزاد، راه حلش چی هست؟
فقط کافی است در بخش سرچ یا جستجوی اسکایپ کلمه رادیو فردا رو بنویسید.
در یک کلمه بنویسید رادیو فردا. بعد دیگه میتونید که کسانی که با اسکایپ کار کردن خیلی راحت میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و پیامتون رو برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر ما ضبط کنید.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که همونطور که در آغاز برنامه گفتیم اختصاص داره به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی. از شما دعوت می‌کنم که بحث آزاد برنامه امروز رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند: خانم ملیکا، منوچهر و علی. با سپاس از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز استثنان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان ماه سال 1358. از شما سه شنونده رادیو فردا تقاضا میکنم که این رویداد رو از سه زاویه مورد بحث و تبادل نظر قرار بدی. یکی، تأثیر این رویداد در سیاست داخلی ایران. اگر اجازه میدید با خانم ملیکا شروع میکنیم. خانم ملیکا بفرمایید.
به نظر من تأثیر این اتفاقی که افتاد در سیاست داخلی ایران این بود که مردم اعتمادشون رو از همون اوایل از اون رژیمی که اومد سرکار یه جورایی از دست دادن، به خاطر اینکه امریکا همیشه نقش مهمی داشته که سیاست داخلی کشور و اشغال سفارت امریکا توسط گروه گروه خط امام واقعا تاثیر خوب و مثبتی نداشت برای مردم و برای کسانی که خواهان یک تغییر مثبت بودن تو ایران. به نظر من تاثیرش مثبت اصلا نبود در سیاست داخلی. این نظر منه.
سپاسگزارم. 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز در اسارت کسانی که خودشون رو دانشجویان پیرو خط امام معرفی می‌کردن. علی نظر شما چیه؟ اشغال سفارت آمریکا چه تأثیری بر سیاست داخلی ایران گذاشت؟
از خود کلمه گروگانگیری و خود کلمه گروگان چه افراد حالا یک نفر باشه یا 50 نفر مشخصه که ذاتاً بسیار کار زشت و زننده‌ای هستش. نفتش نفت بلده. انجامش هم که دامن به اون شرایط میزنه، شرایط حساب محیطی و اجتماعی و سیاسی اون کشور میزنه. در اون زمان ما گروگانگیری در مقاطع مختلف تو این 30 سال به هر حال داشتیم، کشورهای دیگه توسط افراد مختلف گروگانگیری، همه این مثلا رو تقبیح کردن، یعنی گفتن که کار انسانی نیست، ضد انسانی و ضد ارزشه. تا ببینید اون زمان خب بحث بود، یه اتفاقی افتاده بود و انقلابی صورت گرفته بود، خواسته و ناخواسته به هر حال این صدی شکسته شده بود که مردم ریستن تو خیابون و یه رژیم حساب پادشاهی رو عوض کردن. به نوعی حالا چه دستای پشت پرده بود چه دستای توی کار بود، این کار انجام شد. خیلی حالا ما میایم بگیم که سفارت آمریکا اولا خاک یک کشور هست، این تعرض به یک خاک کشور، میگه یک سوزن به خود بزن از جالوز به دیگری. آیا ما به این شکل عنوان بکنیم، آیا اگر سفارت ایران در فرض بفرمایید در انگلیس، در فرانسه و کشورهای دیگه اگر بخواد توسط افرادی به نوعی تظاهر کننده اشغال بشه و گروگانهای دیپلمات‌های ایرانی اونجا به گروگان گرفته بشه و 444 روز نگهداری بشه، خانواده‌های اینها استرس اینا زنده میمونن یا نمیمونن؟ ختمش فکر اون گروگانگیر چی هست؟ گروگانگیران آیا فکر میکنید رواست این حرکت؟ آیا درست هست این حرکت؟ قطعا که نه، هیچ کس تایید نمیکنه. یه اشتباهی بود که اون زمان انجام شد. من خودم شخصا اون روز گروگانگیری در خیابون طالقانی فعلی از جمشید سابق بنده اونجا بودم که مردم اون گروهایی که دیوار میرفتن بالا خودم مشاهده میکردم بی چه صدمات و لطماتی از این راه به ملت ما، به کشور ما، به اقتصاد ما، به روابط داخلی و خارجی ما بود که با هیچ ترازویی، با هیچ توزینی نمیشه اینو مقایسه کرد، نمیشه اندازش کرد، با هیچ شرایط فکری انسان چه اینو هضمش کرد. و این باعث شد که تاسفانه رابطه دو کشور هم بخوره و رابطه نداشته باشن و از امکانات و اون شرایط بسیار ایدئالی که در غرب هست ما نتونیم استفاده بکنیم. در رابطه مسائل اقتصادی که بسیار بسیار زیاد هست که
اگر اجازه می‌فرمایید در ادامه برنامه به تأثیرات اقتصادی اشغال سفارت آمریکا اشاره خواهیم کرد. در اینجا منوچهر که مدتی سکوت کرده، نظر منوچهر رو بشنویم در باره تأثیراتی که اشغال سفارت آمریکا بر سیاست داخلی ایران گذاشت. منوچهر بفرمایید.
بله، عرض کنم که من در همون زمان جوانی بودم که با شور انقلابی زیاد وارد جریانات انقلاب شدم. از نظر من گروه های سیاسی که در اون زمان که خیلی هاشون در زندان بودن و آزاد شدن و با فهم و شعور سیاسی بالا وارد انقلاب شدن و همراه مردم، ما اونا رو در اشغال سفارت ندیدیم. من جمله گروه های مثل سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه های چریکای فدایی یا کمونیستا نبودن. اینا عده‌ای بودن که مذهبیون افراطی و اون موقع نفرت و کینه‌ای که از آمریکا بهشون چیز شده بود، اینا وارد یک سفارت شدن و عمل زشتی که گروگانگیری میتونیم اسمشو بذاریم این کار انجام دادن و این کار بسیار بدی بود از نظر من. و تأثیرش تا 30 سالی که من میبینم که ارزش پول خیلی اومد پایین در اون کشور. و
اجازه بدید سوالی که من کردم مسائل اقتصادی رو در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. خواهش من اینجا این هست که اشغال سفارت آمریکا چه تأثیری رو بر سیاست داخلی ایران گذاشت؟ اگر خاطرتون باشه اون موقع دولت بازرگان ناچار به استعفا شد، مسائل مهمی در داخل ایران پدید اومد، راجب این مسائل توضیح توضیح بدید، بعد میرسیم به اون قسمت اقتصادی که از تحریم ها شروع میشه و اونو بحث خواهیم کرد. لطف کنید در مورد تأثیراتی که گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران بر روی سیاست داخلی ایران پیش آورد، راجع به اون صحبت کنید. بفرمایید.
این حرکت باعث شد که ارتباط غرب و اروپا کلا با کشور ما قطع بشه و متاسفانه ما رو، ارزش ما ایرانیانو در جهان با این حرکت که سفارت رو اشغال کردیم پایین آورد و به نظر من حرکت بسیار بدی بود و شرمساریش الان برای ماست که اون موقع انقلاب کردیم و با این حرکت هم مخالف بودیم، ولی کسی نبود که گوش به حرف ما بده. آقای خمینی تصمیم میگرفت و آقای خوینی ها و عده دانشجو میرفتند و اونجا رو اشغال کردن و چجوری بگم، از نظر سیاست داخلی که خب اون موقع مردم احساسی عمل میکردن، اصلا متوجه چیزای بد اون موقع نشدن. جنگ و ارتباطمون با خارج قطع شد و خیلی چیزای دیگه، بخصوص من که در پالایشگاه کار میکردم از نظر متریال خیلی در مضیقه بودیم و آمریکا هم به خاطر این حرکت زش ارتباطش رو با ما قطع کرده بود، تاثیر خیلی زیادی گذاشته بود.
سپاسگزارم. نظر منوچهر رو میشنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. موضوع بحث برنامه امروز سالگرد اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 1358 در ایرانه. در اینجا از شما شنوندگانی که در برنامه شرکت دارید، خانم ملیکا، منوچه و علی، خواهش میکنم در مورد تأثیرات اقتصادی این عمل، تأثیراتی که بر اقتصاد ایران گذاشت، توضیح بدید. خانم ملیکا بفرمید.
تأثیرات اقتصادی خب قطعا به نظر من سیاست داخلی، سیاست خارجی و تأثیر اقتصادی همشون جورایی به همدیگه مرتبطن، یعنی حتی که مزینه روی همدیگه تأثیر خیلی عمیق میگذارن و حتی بینشون که بخواید تغییر بکنه اونی که هم به حال به دنبال اون تغییر خواهد کرد و چون این عمل به حال تأثیرات بدی گذاشت چه بیرون چه داخل کشور، تأثیرات اقتصادی هم که به اقتصاد ایران گذاشت قطعا تأثیرات بدی بود و اون هم به خاطر اینکه اعتماد خیلی از کشورها، از ملت ایران، از رژیمی که اومده بود موقع سرکار همون اوائل کار سلب شد و احساس کردن که به یک رژیمی الان دارن درون میشن که خیلی بی‌منطق و خیلی بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی داره فعالیت میکنه. برای همین خب خیلی از کشورها ساپورتای خودشون رو قطع کردن و امریکا که خب قطعا همیشه یک جورایی به حال اقتصاد و یا خیلی مسائل دیگر توی دنیا یک جورایی لید میکنه، به خاطر اون قضیه اون امریکا که دیگه روابطش با ایران بالکل قطع شد، خب خیلی از کشورها هم به برای اون این رابطه رو ضعیف و کمرنگ و قطع کردن. به نظر من تاثیر اقتصادیش هم بد بود مثل تاثیر دیگه که داشت، بخاطر اینکه اصلا این عمل زشت و بدی بود. این نظر من.
سپاسگزارم خانم ملیکا. منوچه، نظر شما در باره تاثیرات اقتصادی که اشغال سفارت آمریکا در ایران به وجود آورد چیست؟ بفرمایید.
من با نظر خانم ملیکا کاملا موافقم. چون من خودم به عنوان یک نفر تکنسیانه ابزار دقیق در پالشگاه کار میکردم و زمانی که جنگ شده بود و احتیاج بود که اون پالشگاه از بین رفته بود و باید بازسازی میشد، درست میشد و اون پالشگاه از اروپا و غرب متریالش میمد. وقتی که آمریکا و اروپا ارتباطشونو از این لحاظ قطع کردن، خب لطمه زیادی از نظر اقتصادی به ما وارد کرد. مثلا ما یک دستگاهی رو که اون زمانی که با آمریکا و یا اروپا ارتباط داشتیم خیلی ارزون می‌خریدیم، بعدش که این گروگانگیری و این رفتار بد صورت گرفت، ما اون متریال رو به چندین برابر از بازار آزاد و دلالا می‌خریدیم. خب 100% تأثیر می‌ذاره رو اقتصاد کل جامعه و نفت در کشور ما چون ما یک تک محصولی هستیم خیلی مهمه. این بود که نه فقط در این زمینه بلکه در تمام مسائل ما احساس کمبود کردیم و نمی رسید بهمون، ضربه خیلی شدیدی بود که به ما خورد. من صحبتی دیگه ندارم.
سپاسگزارم. نظر منوچهر رو در بحث آزاده برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدیم. و علی، شما نظرتون درباره تأثیرات اقتصادی اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی رو بفرمایید.
یکی از مسائل مشکلاتی که در ارتباط با گروگانگیری در سفارت آمریکا متاسفانه اتفاق افتاد، شما دقت بکنید، دلار 7.5 ریال الان 1000 تومان، ببین چند برابر شده. بعد ببینید که قطعاتی که ما برای تکنولوژی و صنعت در کشور نیاز داشتیم به چند برابر دست چندم خریداری کردیم. بعد قطعاتی هستش که از روسیه گرفتیم، از کشورهای آلمان شرقی اون زمان گرفتیم، از کشورهای اروپایی به چند برابر بعضی از قطعات نود نیاز کشور رو به ما میدادن، چه از نظر هوانوردی یا چه از نظر صنعت کشتی‌سازی، از نظر راهداری، جاده‌سازی، نمیدونم، تمام اینها چندین برابر شد. یک زیان مضاعفی رو به کشورش تحمیل کرد. مسئله خیلی مهم این هست، استرس هایی که به مردم وارد شد و سکته های قلبی در رابطه با مسائل بد اقتصادی، چون وقتی که فشار روی مردم باشه طبیعتا فشارهای روح و روان بالاتر میره و پا به مرگ و میر میذاره. بعد از یک طرف بحث جنگ پیش اومد، از یک طرف خدمت شما عرض بکنم لوازمی که ما نیاز داشتیم در کشور در زمان جنگ به چندین برابر خریداری میکردیم. یا به نوعی این اقتصادی که ما الان درش هستیم که فلج مطلق هسته، شروع شدهش نشأت گرفته از اشغال سفارت ایالات متحده بود که متاسفم که چنین اتفاقی افتاد. من به نوبه خودم از مردم ایالات متحده عذرخواهی میکنم. درسته که مستقیما دخالت نداشتیم ما در این رابطه، ولی به عنوان یک ایرانی پوزش میخوام، از اون 52 نفر هم پوزش میخوام و امیدوارم که ملت ایران و ملت آمریکا بتونن در کنار هم در کره خاکی خوب زندگی بکنن، سعادتمند باشن. به هر حال نمیشه، ما هممون توی کره داریم زندگی میکنیم، زیر یک چتر آسمانی زندگی میکنیم. اگه قراره که هر کی بیاد یه سفارتی رو اشغال بکنه بعد گروگانگیری بکنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. متاسفانه همین 30 سال پیش این اتفاق افتاد، ما ایرانی ها رو بیچاره کرد، یعنی در عمل بیچاره شدیم نه در حرف و حدیث. ببین بدترین شکل ممکن اتفاق افتاد که نیازی نبود به این، یه سری افرادی سر خود مدن گرمچه حرکتی کردن و باعث شدن که زندگی ایرانی که ایرانی 7000 سال تمدن بره به جای به قهقرایی که واقعا متأسفانه در لیاقت ما نبود و این اتفاق افتاد و باعث بانیش هم همین اشغال سفارت و گروگان گرفتن 52 آمریکایی بود و بسیار تاثیر منفی در اقتصاد کشور ما گذاشته و همین هم ادامه داره. همین الانش هم داریم ما زیانش میدیم، همین الانش هم اگر نخوایم تعامل کنیم با آمریکا با کشورهای غربی متأسفانه ادامه خواهد داشت و زیان پشت سر زیان و دودش هم چشم ملت ایران داره میره، دودش چشم سردمدارای حساب نظام نمیده. اونا جاشون خوشه، قلم کاغذ پول همه چی دستشون، راحت زندگی میکنن و ملت کارگر و کارمند و بیچاره ایرانی هستش که داره چشماشو میماله. که
مثل اینکه ارتباط ما با علی در ایران قطع شده. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو با شما منوچهر و خانم ملیکا ادامه میدیم تا بتونیم که دوباره با علی در ایران ارتباطمون رو برقرار کنیم.
من میخواستم که یه نکته رو داوری کنم به صحبتهای علی آقا، اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم که من فکر میکنم همون موقع هم آقای خمینی به این مسئله، به اشتباه بودن این مسئله پی برد که تئوریسین‌هایی که اطرافش بودن این مسئله رو براش شکافتن که این حرکت گرفتن سفارت و یه دروگروان گرفتن کار خوبی نیست. بعد از چند روز به این بهانه که من آدم انسان دوستی هستم، سیاه‌پوستایی که در اون سفارت بودن و خانمایی که اونجا کار میکردن و آزاد کرد که محبوبیتی در بین مردم جهان و مردم آمریکا ایجاد کنه، اومد این حرکت ها رو کرد که خانما و سیاه‌پوستا رو آزاد کرد که وجهی در بین اونا به دست بیاره. متشکرم.
سپاسگزارم. نظر منوچهر رو میشنیدیم. ارتباط ما با علی در ایران دو مرتبه برقرار شد. علی، در غیاب شما منوچه در ادامه صحبت‌های شما نظریات خودش رو بیان کرد و در اینجا دنباله صحبت‌های شما رو میشنویم. بفرمایید علی.
بحث اقتصادی که همونجور که عرض کردم، مثلا مشکلات بسیار سنگین و غیر قابل جبران اتفاق افتاد بعد از این داستان خال سفارت که همین الانش هم باز داریم زیانش رو میدیم. متاسفانه دستن در کارهای دولت یا نظام یه مقدار نمیدونم دنبال چی هستن، دنبال چه کیسی هستن، چه کار میخوان بکنن، چرا دارن سرکشی میکنن نسبت به این قدم ایجاد روابط با آمریکا. من نمیخوام باز این بحث بشم، اما این که ملت ایران تاوان بسیار سنگینی رو در خصوص اقتصاد، امنیت، هویت، اعتبار بین المللی عدد داد که فکر میکنم 500 سال اگر بخوان زحمت بکشن اون اعتبار رو به دست نخواهیم آورد. اما یک اصلی هست، انسان ممکنه خطا بکنه. من به نوبه خودم میگم ما در با این قضیه خطا کردیم، تاوانش هم داریم، تاوانش هم بسیار سنگین بود، شوخی نیست. 644 روز 52 انسان گروگان بگیرید، نگه دارید، بعد چه اتفاقاتی در اون بر آب بیفته، چه اتفاقاتی داخل کشور بیفته و این باعث بشه که دنیا متنفر منزجر بشه از ایرانی. نمیگن که 10 نفر اومدن دانشجویان خط امام بودن، میگن ایرانی بوده و بعد از اون اعتبار ما رفت زیر سوال. اومدن انگشت نگاری هم ما کردن، اومدن به نوعی ما رو منزوی کردن در دنیا. متاسفانه هنوز هم ادامه داره. امیدوارم که یک روزی دولتمندان ما، مسئول نظام بیدار بشن، دست بردارن از این حرکتشون، بیان دوستی رو، مودت رو، نمیدونم، زندگی رو با بقیه ملت آمریکا، با بقیه ملت دنیا با هم زندگی بکنن، دست بردارن از این حرکت‌هایی که تنش‌زا هست. امیدوارم که با دوستی با ملت آمریکا، دوستی با تمام ملت‌ها، باعث بشه ما اون هویت 7000 سالمون رو برگردونیمون، بتونیم زندگی بکنیم.
سپاسگزارم. سخنان علی رو میشنیدیم. ارتباط با متاسفانه با خانم ملیکا قطع شده. تلاش میکنیم که با ایشون باز تو مرتبه ارتباط رو برقرار بکنیم. تا تماس ما با خانم ملیکا برقرار بشه، این سوال رو من از شما منوچهر و همینطور از علی میپرسم. گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، اشغال سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان ماه سال 1358 چه تأثیری رو در مناسبات خارجی ایران، در روابط خارجی و بین المللی ایران بر جای گذاشت؟ منوچهر با شما شروع میکنیم، بفرمایید.
حتما اطلاع دارید که ما در گذشته احترام خاصی در شؤونات اجتماعی بین تمام کشورها داشتیم و احترام خاصی برامون قائل بودن. حالا نمیگیم دانشمند بودیم یا فلان، ولی یه کارایی نمی کردیم که مورد نفرت مردم یا دولت کشورهای خارجی باشه. بعد از این جریان ارتباط ما با خارجیان، برخورد خارجیان با ما خیلی بد شد، به طوری که به اون دیدی که قبل از انقلاب به ما نگاه میکردن، بعد از انقلاب، بعد از گروگانگیری مخصوصا، دیگه به ما نگاه نکردن و با بی‌احترامی و به عنوان، میگم که من هیچ وقت نمیدونستم کلمه ریسیست یعنی چه، ولی وقتی اومدم خارج از ایران متوجه شدم که چقدر بی‌ارزشم و برخورد ریسیستانه با من میشه، با من میشه. چرا؟ چون اون عملی که 30 سال پیش گروگانگیری سفارت، اشغال سفارت آمریکا، باعث شده بود که ارزش اجتماعی ما در جهان بیا پایین و دیگه احترامی برای ما قائل نبودن. الان بعد از چندین سال که متوجه شدیم که اون عمل زشت بوده، رفته رفته و این حرکتی که جنبش سبز انجام داد در داخل و بیرون، مردم دنیا متوجه شدن که مردم ایران از دولت ایران جدا هستند و فکر میکنم آمریکا هم متوجه این مسئله شده.
به پایان برنامه میرسید. از هر سه شما، از خانم ملیکا، از علی، از منوچهر، از هر سه شما سپاسگزارم که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. شما شنوندگان عزیز، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 41 13. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم و در انتظار پیام های شما هستیم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید. بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شبه رادیو فردا میرسیم. راست ساعت 1 بامداد هانا کافیانی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شعار ما این است: اگر با ما بمانید هرگز بی خبر نمیمانید. و تلفن پیامگیر رادیو فردا، تلفن جدید ما، تلفن قبلی هم براه است، اما 201-202-828